مردان فداکاری در زمان ما به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند.
طلوعی هنوز فریاد امیرالمومنین علی علیه السلام در پهنه جاودان تاریخ تنین انداز است که کجایند آن قومی که به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدایی و اشتیاق اجابت کردند.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما. جنس عبارت است از جان. میخرند این جنس را از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است. خدا داره به شما وعده میده، شهادت میده.
خون سرود ای ماه گلگون غرق در خون ای شهید آه ای سلاح شور چشمه نور ای شهید تو اگر چه سین سوز هستی و نرفته ای هنوز نرفته ای همچنان ادامه داردان
در فرهنگ ما واژه مقدسیه و شهیدان وطن در راه سربلندی و سرافرازی میهنمون از جان خودشون گذشتن تا خاک وطنمون هرگز به دست هیچ بیگانه‌ای نیفته. شهیدان وطن ما چه در سالهای دفاع مقدس و چه در روزهای جنگ رمضان پهلوانوار از جان خودشون در راه وطن و آرمانهاشون گذشتن تا امروز ما مردم ایران از شهیدان وطن به نیکی نام ببریم.
سردار سرلشکر علی شادمانی یکی از فرماندهان برجسته و شناخته شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که سوابق طولانی در حوزه‌های عملیاتی، ستادی و راهبردی داشت. ایشون از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اومد و تمام عمر خودش رو در مسیر جهاد در راه خدا گذروند.
دوست داریم بتونید راه واسطه فرمانی ادامه بدید. یعنی چی؟ یعنی همون مهربانی که خدا با مجاهد و مهاجر و اصلاً ایثارگر و شهید کرده با شما هم کرده. چرا؟ چون شما خودتون رو در راه قاسم سلیمانی قرار دادید. در واقع علاقه مند به راه قاسم سلیمانی هستید، نه علاقه من به جسم فیزیکی
واسه سلیمان. شهادت ایشون بعد از سالها مجاهدت و حضور مخلصانه در میدانهای دفاع مقدس و مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی به وقوع پیوست و او رو به آرزوی دیرینش رسوند. صدای همسر شهید شادمانی رو با هم میشنویم.
سال 64 ما همدان زندگی میکردیم. همسرم هم فرماندار پاوه و هم فرمانده سپاه اونجا شدن و به دلیل محدودیتی که داشتن در رفت و آمد، چون هم مسئولیتشون سنگین بود، هم این که چندین بار مورد ترور دموکرات‌ها شدن، به خاطر همین مسئله من یه تصمیم گرفتم. علی رغم فعالیت‌هایی که داشتم، هم دبیر آموزش پرورش بودم، هم مسئول آموزش نظامی خواهران، و همین که به دلیل اینکه دانشجو ممتاز بودم و چندین سال دبیر نمونه بودم، از طریق دانشگاه تربیت مدرسه تهران دعوت شدم به این که برای ادامه تحصیل تا ارشد به تهران برم. اما من باید انتخاب میکردم. بهترین راه دیدم که با همسرم هم سفر بشم و تا ای که ایشون بتونم به خوبی مسئولیتشون رو انجام بدن و خدمتگزار مردم باشم.
سردار شادمانی در همدان متولد شد و از همون روزهای ابتدایی انقلاب به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلام در اومد. ایشون در طول جنگ ایران و عراق از اعضای فعال نهاد و مسئولیت فرماندهی لشکر 32 انصارالحسین علیه السلام رو از سال 1365 تا 1367 بر عهده داشت.
در مراسم جوانی آمد پیش من بعد سخنرانی و سردار شادمانی: سردار سلیمانی خط قرمز ماست، چرا ما با امریکا حمله نمی کنیم؟ گفتم از کجا تشخیص میدی سردار سلیمانی خط قرمز ماست؟ برای چی میدی سردار سلیمانی خط قرمز ماست؟ او در ذهنش اینجوری جا داده که با شهادت سردار سلیمانی همه چیز تمام شده، ما باید جنگ با امریکا رو شروع کنیم، به همه پایگاه های او حمله بکنیم، کشور رو با یه جنگ مواجه کنیم دیگه. بگیم چیز مقدسی بد نیست، اما باید ببینیم آنچه در ذهن اون بگذره با آنچه در ذهن فرمانده ما یعنی مقام معظم رهبری بگذره یکیه. اصلا سردار سلیمانی خط قرمز ما هست. اصلا خط قرمز یعنی چی؟
ایشون در جبهه‌های غرب و جنوب کشور نقش فعالی ایفا کرد. بعد از پایان دفاع مقدس در مسئولیت‌های کلانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت کرد و قبل از شهادت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بود. ایشون با ساختار عملیاتی و نقش ویژه این قرارگاه در هماهنگی بین ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی آشنایی کامل داشت.
ما رفتیم پابه و ساختمون سپاه مستقر شدیم. طبقه اول سپاه بود، طبقه دوم هم ما دو تا اتاق داشتیم و یه قسمتی هم مهمات نظامی بود، طبقه سوم شب بسیج بود. مرتب پاوه از طریق تلویزیون عراق تهدید میشد که قرار عراق بمبارون کنه، شهر رو تخلیه کنی، چون اونجا هم خونه ها طوری ساخته شده بود که پله پله میخورد تا بالای کوه برسه، که اگه مردم تخلیه میکردن از طریق دموکرات ها محاصره میشد شهر. من به همسرم گفتم تو این شرایط که الان شما دارید میرید برای عملیات با دموکرات ها، شرایط سختی، ما چی کار کنیم؟ ایشون گفتن که چون من مسئولیت سنگین اینجا دارم، هم فرمانده سپاه هستم فرماندار، مردم روی ما حساب میکنن، اگر من شما رو جای دیگه ببرم باعث تضعیف روحی مردم میشه، برای تقویت روحی اونا بهترین راه اینه که شما هم تو شهر بمونید. ما تو شهر موندیم.
از سوابق نظامی سردار شادمانی میتونیم به معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی لشکر 3 نیروی مخصوص حمزه، فرماندهی قرارگاه نجف، ریاست اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شرکت.
چرا دشمن خودش میگه 7 تریلیون دلار هزینه کرده؟ برای چی هزینه کرده؟ برای که آرامش رو از شما بگیره، برای که انقلاب رو از شما بگیره، برای که دین رو از شما بگیره، برای که منافعتون رو مواجه با چالش و خطر بکنه. مسئولین کشور و مردم هم دغدغه داشتن که حفاظت کنن از منافع خودشون. پس ما دائم در چالش بودیم، چالش های خطرناک. هنوز باز شما نمیتونید درک کنید جنگ یعنی چی. اون روزی که صدام و پشتیبان اینا به ایران هم دیگر بریدن پدر مادراتون بپرسید که کشور با چه خطر سردی مواجه شد، خیلی دستشون رو بودن بارا. ولی امام ما که از یک اطمینان قد برخوردار بود، آنچنان جامعه جنگ زده رو آرام کرد. فرمون اتفاقی نیفتاده، یه دیوانه یک سنگی اندام همی هنداسون آرام آرام.
سردار سلشکر علی شادمانی در پی حمله اخیر رژیم قاسم صهیونیستی به شدت مجروح شد و بعد از تحمل جراحات شدید در تاریخ 4 تیر 1404 به شهادت رسید. ارتش رژیم قاسم صهیونیستی در تاریخ 27 خرداد مدعی شده بود که سردار شادمانی رو به شهادت رسونده. ایشون بعد از ترور سردار رشید توسط رژیم قاسم صهیونیستی از 23 خرداد تا 4 تیر به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با حکم رهبر انقلاب فعالیت میکرد و در نهایت به جمع همرزمان شهیدش مثل سردار سلامی و سردار باقری پیوست.
اگر میبینید رهبرمون به جهت شهادت قاسم صهیونیستی گریه میکنه، نه اینکه او عاجز است، او به پاس خدمات او گریه میکنه که الان دیگه نیست ادامه بده. دلتنگی او به خدمات شبان روزی قاسم سلیمانی است که گریه میکنه، اگه عاجز میشه.
بخشی از پیام فرزند شهید شادمانی رو میشن.
من احسان شادمانی، فرزند سردار رشید اسلام، سپهبد شهید حاج علی شادمانی هستم. کسی که در روزهای گذشته در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون ایستاد و همراه با همرزمان عزیزش خونش رو تقدیم ملت ایران کرد. انشالله این خونها مایه وحدت ملی ما باشه و ما مردم ایران در کنار هم دیگه با صبر، با استقامت، با ایثارگری مسیر مبارزه با هر متجاوزی رو ادامه خواهیم داد تا پیروزی نهایی، آزادی قدس و رسیدن به ظهور حضرت بقیت الله.
یاد و نام تمام شهدای اسلام گرامی.
زدن تو آسمون و آرزوی هر پرنده است، باید از زمین جدا شد تا بگن پرنده زنده است. تو همون پرنده ای که دلش اندازه ی دریاست، حتی وقتی رو زمینه همه یه نگاش تو ابراست. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی پرنده‌ست. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است.
پر زدی تو آب و آتیش، سر تو بالا گرفتی، چه سعادتی پرنده تو بهشت جا گرفتی. حالا اسم نازنینت کوچه ها رو کرده روشن، خوش به حالت که پریدی، پس چرا 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 من؟ هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده.
ایران قهرمان ایرانیه که همه ما ایرانی ها با هم میسازیمش، ایرانیه که برای فردای فرزندانش نقشه ها داریم، ایرانیه که تا همیشه به قهرمانان و ورزشکارانش افتخار میکنیم. یک کلام، شما مردم ایران، ایران قهرمان رو میسازید. امیدوارم که در پناه خدا سلامت و برقرار باشید و خداوند حافظ و نگهدار شما باشه.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
زیادی نیست. اگر دل را به خدا بسپاری و در خلوت پر نورش نفس بکشی. سلام، لحظه های آسمانیتون بخیر.
Thank you.
نظرم خدا یه بخشنده است که هیچ وقت حساب نمی کنه چقدر گناه کردیم. همیشه آماده است که باز هم فرصت بده. فقط کافیه که یکم بخوایم تغییر کنیم. خدا نمی خواد ما همیشه تو اشتباهات بمونیم. می خواد ما رشد کنیم.
تقوا یعنی وسیله حفظ، وسیله مسئولیت، عنصر مسئولیت بخش. این تقوا، تقوا انسان رو مسئول میکنه. از چی؟ از بدیها، از وسوسه ها، از بداندیشی ها، از بدخواهی ها، از خیانت ها، از فسق ها، از شهوترانی ها، از بی‌اعتنایی به وظیفه، از ترک فعل واجب. تقوایی این خیلی مهم. حالا در سرتاسر قرآن آثار تقوا خیلی زیاده، اما حالا دو تا از این آثار تقوا رو من اشاره میکنم. همان یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا
یحتسب.
اگر تقوا حاصل شد، تقوا گشایش ایجاد میکنه، گشایش دنیوی. این در زمینه اقتصاد اثر میذاره، در زمینه امنیت اثر میذاره. جامعه‌ای که با تقوا باشه، جامعه‌ای که با تقوا یجعل له مخرج، این تقوا برای او گشایش ایجاد. تقوا این یک. دوم، هدن للمتقین. هدن للمتقین
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین.
قرآن هدایت است برای صاحبان تقوا، هدایت الهی.
قرآن هدایت،
چیز کمی نیست هدایت الهی. مهمترین چیز همین، مگر نمیخوایم به نجات و فلاح و سعادت برسیم؟ یک هدفی وجود داره، به این هدف میخوایم برسیم. یکی باید ما رو راهنمایی کنه، دستگیری کنه. خدا دستگیری میکنه. کی؟ اون وقتی ما تقوا رو رعایت کنیم.
بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست و ما را از آن کسانی قرار ده که به ریسمان محکم قرآن چنگ می‌زنند و در امور شبهه انگیز به پناهگاه محکم این آیات پناهنده و از چراغش چراغی می‌افروزند و از غیر آن هدایت نمی‌جویند.